سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری امروز خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش‌ها و مطالب متنوع با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. طالبان میگویند که حاجی مالی خان صدیق، معاون لویدرستیز آنها، روز گذشته با شمار از مقامات ایران در کابل در مورد همکاری‌های سرحدی گفتگو کرده است. منابع نزدیک به طالبان گفتند که در این نشست طرق تقویت همکاری‌های مشترک سرحدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ملاقات در حال صورت گرفته که درگیری‌های لفظی مقامات عالی رتبه ایران و طالبان در مورد حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. جانب ایران گفته که اگر طالبان حق کامل آب دریای هلمند را ندهند، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. اما حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه این ندای ایران در مورد دریای هلمند انتقاد کرد و اظهارات رئیس جمهور و سایر مقامات ایران را نامناسب خواند. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان میگوید برای اعمار بند بخش‌آباد در فرا یک حساب بانکی ایجاد شده است. الحاج ملا عبداللطیف منصور، سرپرست وزیر آب و انرژی طالبان، روز شنبه 20 می در مراسم افتتاح این بند در فرا گفت:
ما در همه فرا خانه به خانه گشتیم و موافقه کردیم. بار قبل که من آمده بودم، شما بزرگان قومی وعده کردید که حساب بانکی باز کنیم و شما گفتید که از هر خانه پول جمع‌آوری میکنیم و این بند را میسازیم. آیا این وعده را کرده بودید؟ بله، کرده بودیم.
و گفته ملا عبداللطیف منصور، اعمار بند بخش‌آباد در یک سال تکمیل خواهد شد. این در حال است که در هفته جاری مقامات ارشد ایران به شمول رئیس جمهور آن کشور اظهارات تند و تهدیدآمیز در مورد حقابه ایران از دریای هلمند داشتند. کار اعمار بند بخش‌آباد در زمان جمهوریت مخلوعی افغانستان آغاز شده است. حدود 3.4 میلیون ترک واجد شرایط رایدهی در خارج از این کشور روز شنبه 20 می رایدهی برای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را آغاز کردند. این پروسه تا 24 می ادامه خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری رویترز، دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بین رجب طیب اردوغان و رقیب او قلچدارغلو در 28 می پس از آن دایر خواهد شد که هیچ یک نامزدان نتوانستند در دوره نخست انتخابات با در 14 می آرای لازم را به دست آورند. کمال قلچدارغلو، نامزد ریاست جمهوری ترکیه، هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود، تا 10 میلیون پناهجو را از آن کشور اخراج خواهد کرد. یوگنی پریگوژین، رئیس شرکت قراردادی خصوصی نظامی روسی موسوم به واگنر، میگوید که نیروهایش روز گذشته کنترل شهر باخمود در اوکراین را به دست گرفتند، اما وزارت دفاع اوکراین این ادعا را رد کرده است. پریگوژین در ویدیویی که در شبکه تلگرام منتشر کرده گفته که بعد از ظهر دیروز 20 می شهر باخمود به طور کامل تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفت. اما هانا میلیار، معاون وزیر دفاع اوکراین، میگوید که هنوز هم درگیری‌های شدید در باخمود ادامه دارد و به گفته او اوضاع متشنج است و مدافعان اوکراینی مناطق صنعتی خاص را در باخمود در کنترل دارند. نبرد برای کنترل شهر باخمود طولانی‌ترین جنگ از آغاز درگیری بین اوکراین و روسیه است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. شماری از افغانهایی که قرار بود به امریکا یا کشورهای دیگر اعزام شوند، هنوز هم در کشورهای سیوم سرگردان هستند. یکی از این افغانها میگوید:
ما به بسیار مشکلات ها دست پنجه نرم می کنیم. امیال خانه کرایی او برق مصرف، اما تهدیدات دیگه برتان بگویم که ما آزاد گشته نمی تانیم.
در مورد تنش بین ایران و طالبان و تاثیر آن روی تجارت بین کابل و تهران با یک آگاه امور اقتصادی صحبت کرده ایم.
اگر اوضاع از این حالت برخوردهای لفظی و برخوردهای گرم و مسلحانه برسه، بالای تجارت تاثیر منفی دارن و مناسبات تجاری مختل میشه.
هشدار وزیر داخلی فرانسه از افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. در همین حال شماری از افغان ها از مشکلاتشان در ایران شکایت دارند.
کارت اطلاعات بانکی به ما نمیدن، کارت شناسنامه به ما نمیدن. دیگه من خودم یک سال است که قرار نمیخوانه خواستم از طرز برامده نمیتونم یک کار بار جای رفته نمیتونم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در حالی که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش نرخ اینترنت خبر می‌دهد، اما شماری از شهروندان افغانستان از بلند بودن قیمت اینترنت و ضعیف بودن آن شکایت دارند.
اینترنت به قیمت بسیار بلند عرضه می شود. حکومت بر آن نظارت ندارد. در حکومت های پیشین هم این گونه اقدامات شده بود، اما نمایشی بود، عملی نبود.
با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 31 ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 21 ماه می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری. شماری از افغان‌هایی که قرار بود به آمریکا یا کشورهای دیگر اعزام شوند، هنوز هم در کشورهای سوم سرگردان هستند. تعدادی از این افغان‌ها با نیروهای آمریکایی، بریتانیایی و یا سایر کشورهای ناتو در افغانستان کار کردند. این در حالی است که در مورد انتقال این افغان‌ها بحث‌ها در کنگره آمریکا و پارلمان بریتانیا داغ‌تر شده است. این هم گزارش در این مورد از همکارم آرش همایون.
با وصف آن که حدود دو سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، اما هزاران افغانی که مجبور به ترک افغانستان شدند هنوز هم در برخی از کشورها زندگی می کنند و روند انتقال شماری از این افغانها بسیار کند پیش می رود. همچنان تعدادی از افغانهایی که به طور قاچاقی به اروپا رفتند با خطر اخراج مواجه هستند. این افغانها شامل ترجمانان و کسانی هستند که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی و سایر کشورهای ناتو در افغانستان همکاری کردند و هزاران تن آنها نتوانستند که به ایالات متحده آمریکا بروند یا هنوز هم در حالت اخفا و ترس در داخل افغانستان زندگی میکنند و یا در جاهای دیگر منتظر هستند تا به آمریکا و سایر کشورها بروند. از یک افسر سابق وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان که مادر دو کودک است و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده میشنویم.
شوهرم در ولایت هرات وظیفه داشت، دقته کماندو بود. همین حکومت که سقوط کرد دیگه شوهرم هیچ زنده و مرده شد و معلوم نیست. ما با بسیار مشکلات تا دست پنجه نرم میکنیم. همین خانه کرایی او برق مصرف، اما تهدیدات دیگه برتون بگویم که ما آزاد گشتن نمیتونیم، یک جای میمون رفتن نمیتونیم. همی خانمایی که در اردو بود با بسیار مشکلات دست پنجه نرم میکنن.
کمیته بین المللی نجات یا IRC گفته که تا اکنون ایالات متحده آمریکا 76 هزار افغان را در چارچوب عملیات خوش آمده پذیرفته است. حکومت بریتانیا نیز گفته به افغانهایی که با عساکر انگلیسی در افغانستان همکاری کرده اند پناهندگی میدهد. بر اساس روزنامه بریتانیایی اندپندنت، اما بسیاری افغانهایی که از مسیرهای خطرناک خود را به بریتانیا رسانیدن با خطر اخراج مواجه هستند. این روزنامه با اشاره به زندگی یک پیلوت افغان می نویسد که از ترس طالبان با زن و فرزندانش با یک قایق کوچک به بریتانیا رفته. اما اکنون مقامات بریتانیایی گفتند که این خانواده بر اساس یک سیاست بحث برانگیز مهاجرت به کشور رواندا در افریقا فرستاده می شود. بر اساس روزنامه نه تنها بریتانیا به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده، بلکه هر دو حزب در کنگره آمریکا نیز با وصف وعده‌ها نتوانستند با این افغان‌ها کمک کنند. الکساندریا اوکاسیو کورتز، یکی از اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، به روزنامه اندپندنت گفته که ایالات متحده برخورد دوگانه بین افغانستان و سایر کشورها دارد. از ساکر سابق افغان مقیم در ترکیه، ایران، پاکستان و سایر کشورها و کسانی که با نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان کار کردند نیز از وضعیت دشوارشان شکایت دارند. شماری از کسانی هم که تا هنوز در افغانستان باقی ماندند میگویند که با خطر دستگیری، شکنجه و حتی مرگ روبرو هستند.
حسن کاظمی قمی، سرپرست سفارت ایران در کابل و نماینده خاص رئیس جمهور آن کشور برای افغانستان، جمعه شب در مورد حقابه ایران گفت که اگر آب باشد و طالبان حق ایران را ندهند، تهران حق دارد که از ملت خود دفاع کند. حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که به توافقنامه دریای هرمن پایبند است، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. آرش همایون با آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی صحبت کرده، نخست پرسیده که تنش‌ها بین ایران و طالبان چقدر میتواند روی تجارت بین کابل و تهران تأثیر بگذارد.
رشد همه عرصه‌های زندگی نیاز به صلح و امنیت دارد، از جمله تجارت و مسائل اقتصادی. اگر اوضاع از یه حالت برخوردهای لفظی و برخوردهای گرم و مسلحانه برسه، بالای تجارت تأثیر منفی دارن و مناسبات تجاری مختل میشه و تاجرا و صنعتکارای ما جرات نمی کنن که در شرایط متشنج نظامی به کار خود دوام بدن و این سبب قطعی و قیمتی در افغانستان خواهد شد.
آقای حافظی، افغانستان که در تجارت به همسایه های خود وابسته است، تا چه حد میتونه در عرصه تجارت خود از ایران جدا کنه؟
افغانستان متاسفانه خودکفا نیست و اگر خودکفا می بود، بسیاری از کشورهای خودکفا هم در دنیا با همسایه خود و کشورهای دور و نزدیک تجارت میکنن. به خاطر از اینکه هر کشور مزایای خود داره، یک جنس با کیفیت خوب در یک کشور ارزان تمام میشه، در یک کشور دیگه اون جنس قیمت تمام میشه. بنان به نام تولید ترجیحی یک چیزی است که چیزی را آدم تولید میکنه که هم او خوب و مرغوب بار بیاید و توان رقابتی داشته باشه، او را صادر میکنه، در عوضش باز مال دیگر وارد میکنه. اگرچه ما فعلا با ایران توان قابلی اقتصادی را نداریم، کسر بیلانس تجارت ما بسیار زیاد است. در سال آخر جمهوریت 2021 حجم تجارت ما با ایران به 2752 میلیون دلار رسیده بود که در حقیقت ایران بزرگترین شریک تجاری ما بود و جای پاکستان گرفته بود و مواد خوراکه و پوشاک و دیگه وسایل ضروری زندگی از ایران می آید. اگر این مسیر مختل شود، به مشکلات مردم ما افزوده می شود.
حافظی صاحب، گفته میشه که شماری از سرمایه گذارا و تجار افغان سرمایه هایشان به ایران منتقل کردند. بدتر شدن روابط بین دو کشور چه تأثیر در این زمینه میتونه داشته باشه؟
تاجر افغانستان نه تنها در خراسان و در جایی که شما نام بردین، بلکه در بندر چابهار، در خرمشهر، بندر عباس، خود تهران و جای دیگه سرمایه گذاری زیادی کردن و کاروبار زیاد دارن و همچنان بر صادرات تیل و گاز ایران تاجر و متشبسین خصوصی افغانستان، نه تنها بر افغانستان بلکه بر کشورهای دیگه هم فعال هستن و تجارت میکنن و در مجموع جنگ، تشنج و برخوردهای مسلحانه تمام امکانات مفید از بین میبره و مصیبت بار است، هم بر تجار ما و هم بر دیگران. وقتی که برخوردهای سیاسی بین دولت‌ها به وجود میاد، مردم عادی متضرر میشن. حال هم جمهوری اسلامی با هرم فشار از موجودیت مهاجرین افغانستان استفاده میکنه و میگه که اگر اوضاع خرابتر شد ما اینا رو اخراج میکنیم، در حالی که اونا هیچ گناهی مرتکب نشدن و اونا مطابق قوانین بین‌المللی پناهنده هستن و از فشار امنی حکومت موجود اونا پناهنده شدن. به هر صورت امیدوار هستم که وضعیت مردم از این قدر بدتر نشوه و با این برخوردهای سیاسی و که خدا ناخواسته به نظامی نکشه، در اون صورت مردم ما، مخصوصا مردم حوزه غرب افغانستان و جنوب غرب افغانستان، بسیار متضرر میشن.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
وزیر داخلی فرانسه در مورد افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داده است. جرلات دارمنین در جریان سفر اخیرش به امریکا با اشاره به خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان گفته که در همچو شرایط خطر تهدیدات تروریستی قابل توجه است. این نگرانی اروپایی ها به شمول فرانسه بیشتر در کجا ریشه دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
جرلات دارمنین وزیر داخلی فرانسه در جریان سفر اخیر خود به ایالات متحده آمریکا در مورد افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داده، گفته که قبل از بازی‌های المپیک پاریس در سال 2024 برای افزایش همکاری با فرانسه از واشنگتن کمک خواسته است. جرلات دارمنین در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس با اشاره به خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، کاهش نفوذ فرانسه در قاره آفریقا و با سازی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش گفته که در همچو شرایط خطر تهدیدات تروریستی قابل توجه است. وزیر داخله فرانسه این سفر را به هدف تقویت همکاری پلیس و قوای قضایی فرانسه و آمریکا در امر مبارزه با تروریسم و جرایم جدی انجام داده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، جرلاد درمنن همچنان در مصاحبه در نیویورک گفته که برای اروپایی ها و فرانسه خطر اصلی تروریسم سنی اسلامگراست و همکاری ضد تروریستی بین ادارات استخباراتی یک امر کاملا ضروری است. درمنن افزوده در حالی که آمریکایی ها شاید دید داخلی تر نسبت به آزمون ها دارند که تیراندازی های مکرر است، ولی آنها نباید به گفته او تروریسم سنی آنچرا که در اروپا به حیث اولین تهدید به نظر می رسد فراموش کنند. این نگرانی کشورهای اروپایی به شمول فرانسه بیشتر در کجا ریشه دارد؟ از دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی مقیم سوئیس می شنویم.
برای پلیس فرانسه نگرانی همیشه از این است که از سرحدات اروپا کسانی که بدون پاسپورت و ویزا به صورت قاچاقی آمدن، اونها را هیچ پلیس نمیفهمه که اینا کی هستن. آیا مهاجرین اقتصادی هستن؟ آیا میتونن که اعضای داعش باشن که باز یک وقت سبب یک حمله شون؟ در حقیقت مشکل کلان اروپای نمی است که چون از سرحداتش نفر تیر میشه و صورت قاچاقی، همیشه اینا در یک وهم هستن که اینا کی هستن، کی میرسه در خاکشون.
جرلاد درمنن وزیر داخلی فرانسه با لیزا موناکو معاون لوی سارنوال و الیخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی ایالات متحده امریکا ملاقات نموده و از مرکز آموزشی پلیس فدرالی امریکا یا FBI در کوانتیکوی ایالت ویرجینیا بازدید کرده است. سفر دارمنن به امریکا در حال صورت گرفته که فرانسه برای بازی‌های المپیک ماه جولای در سال 2024 میلادی، همچنان جام جهانی ورزش رگبی و دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از شهر مارسی در اواخر سال جاری آمادگی می‌گیرد.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان که در نروژ مستقر است، روز جمعه در توییت گفته است پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان، روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده که در آخرین مورد روز پنجشنبه هفته گذشته یک افغان به خاطر قتل اعدام شده است. از سوی دیگر شماری از پناهجویان افغان در ایران میگویند در حال حاضر با مشکلات زیاد در این کشور روبرو هستند. این در حال است که امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته است شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ بر 5 میلیون نفر است و مدیریت این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده است. این سازمان که دفتر آن در نروژ مستقر است، روز جمعه در توییت گفته است در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. با گفته این سازمان در آخرین مورد روز پنجشنبه هفته گذشته یک افغان به نام سعید به خاطر قتل اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده است که از آغاز سال 2021 تا آغاز حاکمیت دوباره طالبان هیچ زندانی افغان در ایران اعدام نشده بود، اما پس از حاکمیت طالبان 5 مورد اعدام افغان ها در این سال و در سال 2022 هم 16 مورد اعدام افغان ها در ایران گزارش شده است. در زمان نظام جمهوریت نیز گزارش های از اعدام افغان ها در زندان های ایران به نشر می رسید، اما در سالهای اخیر جمهوریت گزارش اعدام افغان ها کم شده بود. حکومت ایران تا به حال واکنش به این گزارش سازمان حقوق بشر ایران نداشته است، اما حکومت طالبان بدون پرداختن به موضوع افغان های اعدام شده در زندان های ایران ادعا می کند که در نتیجه تلاش های آنان حکم اعدام 200 زندانی افغان در ایران لغو شده و به افغانستان منتقل شدند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
تروسه پوری دغه کمیټې په حل زلو باندې
تا حال به
اثر تلاش‌های این کمیته بیش از 2000 افغان از زندان‌های ایران آزاد شده و به کشور انتقال شدند که در این میان به تعداد 200 زندانی هم بودند که محکوم به اعدام بودند، اما اعدامشان به حبس مبدل شده و به کشور خود انتقال داده شدند.
از سوی دیگر شمار از پناهجویان افغانستان در ایران از مشکلاتشان شکایت دارند. ذاکر یک تن از آنان که مدت 1.5 سال است در ایران زندگی میکند با رادیو آزادی میگوید افغانهای مهاجر به شمول خودش با مشکلات زیادی روبرو هستند. ذاکر میگوید که با خانواده 6 نفریش به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری از راههای غیرقانونی به ایران رفته، اما فعلا بیکار است.
کارت بانکی به ما نمیدن، کارت شناسنامه به ما نمیدن. دیگه من خودم یک سال است که قرار نمیخونه، خواستم از طرز برامده نمیتونم، یک کار بار جایی رفته نمیتونم، به ما نا نمیتن، کارت بانکی ما، کارت بانکی به ما نمیتن، دیگه ما این بسیار مشکلات داریم.
خاطره یک بانوی افغان نیست به برخی از مشکلات دیگر مهاجرین و پناهجویان افغان در ایران اشاره میکند.
پولش ارزش خود روز به روز از دست داده است و ما قیمتی بسیار زیاد شده بر مهاجرین، روز به روز سخت شده است. یا به اساس هم کارتای سرشماری که داری یا وقت از او پورا میشه یا میگن اقامت میتن، اما معلوم است که اقامت میتن نمیتن. خوزیتت ترس مهاجرین که از این دیپورت است.
مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پنجشنبه هفته گذشته هم از یاد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روی مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو کرده است. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران به روز پنجشنبه در اعلامیه گفته بود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور در یک تماس تلفنی با آنتون گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ به 5 میلیون نفر است. و نقل از اعلامیه وزیر خارجه ایران با آقای گوترش گفته که مدیریت این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. عامل اساسی افزایش مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه با ویژه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و ایران فقر، بیکاری و مشکلات امنیتی خوانده شده است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، حکومت طالبان در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان در ایران مهاجر هستند.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر گزارش داریم از شکایت ناراضی بودن شماری از شهروندان افغان از بلند بودن قیمت اینترنت و ضعیف بودن آن در افغانستان. اما قبل از آن ژکفر احمدی نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه آنلاین ملیتری نیوز با سخنرانی تایلر وارگاسن روس سرباز آمریکایی در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده توجه کرده است. دست و پای او در بمبگذاری انتحاری در جریان روند خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان قطع شده است. بنوشته نشریه اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان پس از شنیدن سخنان این تکتیرانداز خواستار پاسخدهی پنتاگون در مورد این حادثه شدند. با گزارش ملیتری نیوز این سرباز ادعا کرده است که بمبگذار انتحاری را پیش از انفجار شناسایی کرده بود. با نوشته نشریه او هنگام قصه کردن ماجرا گفت که فرماندهان نظامی به او اجازه شلیک به مهاجم را ندادند. در اواخر ماه آگست سال 2021 زمانی که نیروهای آمریکایی در حال ترک افغانستان بودند، بمبگذاری انتحاری قوی در میان هزاران افغان در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داد. بر اساس آمار رسمی در این رویداد، حدود 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. در این انفجار شماری از سربازان آمریکایی به شمول اندروز و چند شهروند افغانستان هم زخم برداشتند. روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا به زندگی یک بانوی ورزشکار افغان نگاه افغانده است که میگوید با استفاده از مهارت‌های تکواندو علیه حکومت طالبان مبارزه می‌کند. روزنامه همچنان گزارش تصویری از مرضیه حمیدی را در نسخه آنلاین خود منتشر کرده است. به نوشته روزنامه مرضیه 21 ساله پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست سال 2021 در نوامبر آن سال از افغانستان به فرانسه مهاجرت کرد. او به روزنامه گفته که در بازی‌های بین المللی تکواندو در شهر باکو پایتخت آذربایجان در 29 ماه می شرکت می کند. بانو مرزی افزوده است چون که در این بازی‌ها در ترکیب تیم پناهجویان خواهد بود، نمی تواند بیرق افغانستان را به اهتزاز درآورد. به نوشته روزنامه مرزی گفته که در بازی‌های قهرمانی آذربایجان از طالبان نه بلکه از زنان و در کل مردم افغانستان نمایندگی خواهد کرد. مرضیه حمیدی امیدوار است که سال آینده در المپیک فرانسه هم شرکت کند. منوشته اندپندنت بانو مرضیه در ایران به دنیا آمده و اکنون در فرانسه تنها زندگی می کند. این ورزشکار افغان به اندپندنت گفته است از این که از خانواده و دوستانش جدا شده و نمی تواند به کشورش بازگردد، ناراحت و غمگین است، اما او ابراز امیدواری کرده که روز اوضاع بهتر شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. در حالی که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش نرخ اینترنت خبر میدهد، اما شمار از شهروندان افغانستان از بلند بودن قیمت اینترنت و ضعیف بودن آن شکایت دارند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که بر شبکه‌های مخابراتی فشار بیاورد تا کیفیت خدمات مخابراتی افزایش و نرخ آن کاهش یابد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فایزه ابراهیمی.
هرچند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان ادعا می کند قیمت اینترنت را کاهش داده و مردم می تواند با پول کم از بسته های اینترنت استفاده کنند، اما شمار از کاربران اینترنت این ادعا را نادرست می خوانند. لالگل باشنده کابل می گوید بهای اینترنت کاهش نیافته و کیفیتش هم نسبت به گذشته خوب نیست.
اینترنت به قیمت بسیار بلند عرضه می شود. حکومت بر آن نظارت ندارد. در حکومت‌های پیشین هم این گونه اقدامات شده بود، اما نمایشی بود، عملی نبود. طوری که در کشورهای همسایه اینترنت ارزان است، 1% کمی هم در افغانستان اینترنت ارزان نیست.
عمران باشنده ننگرهار نیست از پایین بودن کیفیت اینترنت شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت از 3 ماه به این طرف در مورد کاهش قیمت اینترنت گپ زده می شود، اما در عمل این گونه نیست.
افغانستان که مخابراتی شبکه
در افغانستان قیمت اینترنت و ارتباط صوتی بسیار بلند است. به آن اندازه که ضرورت است و به آن اندازه که پول می گیرند به نیم آن هم خدمات ارائه نمی شود. هرچند که ادعا کردند نرخ ها را کم کردند، اما از طرف دیگر کیفیت آن رو به خراب شدن است.
کیفیت خراب رو بنده.
این در حالی است که سعید جلال شمس، سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا، چهارشنبه هفته گذشته در یک نشست به مناسبت روز جهانی تکنولوژی در کابل گفته بود که در بهای تماس تلفنی و خدمات اینترنتی 40-50% کاهش آمده است. او ادعا کرده بود که بهای 1 جیبی اینترنت از 250 افغانی به 110 افغانی کاهش یافته است. اما رادیو آزادی با برخی استفاده کنندگان اینترنت گفتگو کرده، آنان گفتند که 1 جیبی اینترنت به 140 و 2 جیبی اینترنت به 280 افغانی داده می شود. شماری دیگر هم گفتند که 1 جیبی اینترنت به 117 افغانی و 20 جیبی به 1700 افغانی داده می شود. این بسته های اینترنتی از سوی شرکت های مخابراتی مختلف پیشکش می شود. تلاش کردیم با مسئولان شرکت های اینترنتی در مورد اینکه چرا قیمت اینترنت بلند و کیفیت آن پایین است صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما عنایت الله الکوزه، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان، میگوید که تلاش هایشان را برای بهبود کیفیت اینترنت سرعت بخشیدند. او بر رادیو آزادی گفت
بعضی پروسه ها برای افزایش کیفیت اینترنت هستند که کار بالایشان جریان دارد که تکمیل شود. همان گونه که قیمت اینترنت کاهش یافته، کیفیت آن هم نسبت به گذشته خوبتر و بیشتر قابل استفاده می شود.
ما از وی درباره 10% مالیات بر کردیت کارت های شبکه های مخابراتی هم پرسیدیم. او گفت که این 10% مالیات به گونه شفاف در خزانه حکومتشان جمع می شود. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفت که در سال گذشته خورشیدی حدود 5 میلیارد افغانی از 10% مالیات کردیت کارت ها جمع آوری کردند. این اظهارات در حال در مورد کیفیت و قیمت اینترنت در افغانستان بیان می شود که اینترنت کشورهای همسایه های افغانستان کیفیت بالا و قیمت پایین دارد. بر بنیاد معلومات خبرنگاری رادیو آزادی، بهای 1 جیبی اینترنت در پاکستان 62 روپیه پاکستانی و بهای 1 بسته 12 جیبی ماهانه 750 روپیه است. شکایت از پایین بودن کیفیت و بلند بودن بهای اینترنت اینترنت در افغانستان تازگی ندارد. این مشکل در زمان نظام جمهوری پیشین نیز وجود داشت و با وجود وعده‌های مقام‌های مسئول به نظر می‌رسد که این مشکل تا به حال حل نشده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.